خیشتن پارسی، تبارنامه من در ادب پارسی، نویسنده دکتر شروین وکیلی، کاری از گروه آوای خورشید، قسمت ششم. مفهوم من در غزل حافظ، ارائه شده در همایش بین المللی حافظ شیرازی 15 تا 18 اردیبهشت 1394، تهران و شیراز. چکیده. در این نوشتار در بستر نظریه سیستم ها، بسامد و نقش های دستوری من در غزل های حافظ مورد تحلیل قرار گرفته و با غزل های شاعران دیگر مقایسه شده تا این نتیجه به دست آید که الف، حافظ مفهوم من را با دلالتی دقیق و انتزاعی به کار می گرفته. ب، که از نظر نقش دستوری و بافت کلام با کاربرد همین کلمه در آثار معاصران و غزل سرایان دیگر تفاوت داشته است. پ، زیرا حافظ به تنشی بنیادین میان وضعیت موجود و مطلوب من تأکید می کرده. ت، که تنها با بهره‌مندی از مفهومی عام از مهر و عشق در مقام نوعی راه و آیین رفع شدنی است. سه، از این روز که غزل‌های حافظ تا این پایه اثرگذار هستند و همزاد پنداری مخاطبان با من حاضر در آن آسان است. کلید واژگان: غزلیات حافظ، تحلیل گفتمان، من یا سوژه، نهاد، تنش بنیادین، زیست جهان، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، عشق و مهر، من، دیگری، جهان. پیش درآمد نظری. ضمیر اول شخص مفرد در زبان پارسی و بیشتر زبانهای دیگر کارکردی دوگانه دارد. یعنی علاوه بر ارجاع بازتابنده و انعکاسی به راوی و گوینده سخن که مفهومی موقعیتی و جزئی است، به مفهوم عام‌تر و کلان‌تر من به مثابه هویتی تشخص یافته و هستندهی خودآگاه نیز دلالت می کند. یعنی من در بافت زبان تنها برچسبی نیست که حضور تولید کننده یک گفتار را درون گفتار گوشزد کند، بلکه گاه به مفهوم انتزاعی انسان خوداندیش خودآگاه خودمختار نیز دلالت می کند. این دلالت اخیر می تواند در فرهنگ های توسعه یافته و پیچیده حالتی صریح و روشن و دقیق داشته باشد و با پشتوانه نظام های فلسفی، اخلاقی یا اعتقادی استوار شده باشد، یا در فرهنگ های ابتدایی تر و به خصوص جوامع نانویسا خصلتی ضمنی، مبهم و نادقیق داشته باشد. با وجود این، کارکرد واژه من در مقام اسم در بسیاری از این جوامع هم یافت می شود. به طور مشخص در زبان پارسی کلمه من دو کارکرد اسمی و ضمیری متفاوت دارد که اولی انتزاعی، عام و تعمیم پذیر است و دومی جزئی، موضعی و وابسته به موقعیت معنی می‌زاید. مشتق‌های معنی نخست از من را در ترکیب‌های جعلی مانند منیت یا همتای تازیش انانیت نیز می‌توان یافت. پس در معنای فلسفی امروزین، من به جای برابرنهادی برای سابجکت، سلف یا دزاین پیشنهاد می‌شود. کارکرد اسمی من یعنی دلالت انتزاعی و عام آن در مقام اشاره به انسان خوداندیش میتواند به عنوان شاخصی برای تشخص یافتگی فرد در یک نظام فرهنگی به کار گرفته شود. یعنی یکی از راه‌های رسیدگی به این پرسش بنیادین که انسان در فلان فرهنگ یا بهمان حوزه تمدنی به چه صورت فهم و معنی شده است. کارکرد اسمی من یعنی دلالت انتزاعی عام آن در مقام اشاره به انسان خوداندیش میتواند به عنوان شاخصی برای تشخص یافتگی فرد در یک نظام فرهنگی به کار گرفته شود. یعنی یکی از راه‌های رسیدگی به این پرسش بنیادین که انسان در فلان فرهنگ یا بهمان حوزه تمدنی به چه صورت فهم و معنی شده است، آن است که کاربردهای کلمه من را در آن فرهنگ و تمدن تحلیل کنیم. هر نظام اجتماعی بسته به سیر تحول تاریخی خود، تصویری ویژه از مفهوم انسان را در خود باز می‌تواند و آن را به شکلی خاص صورت بندی می‌کند. رمزگذاری من در یک نظام اجتماعی کلیدی است که ظهور دستگاه‌های اخلاقی، چارچوب‌های حقوقی، سرمشق‌های علمی و قالب‌های دینی را ممکن می‌سازد. من در واقع هسته مرکزی تمام نظام‌های معنایی یاد شده است و بسته به چگونگی تعریف شدنش آن نظام‌ها را دگرگون می‌سازد و خود نیز بسته به محتوای آن نظام‌ها دگرگون می‌شود. فهم یک حوزه تمدنی و ژرف‌کاوی در ساختار معنایی یک فرهنگ تنها زمانی ممکن می‌شود که تصویری روشن و شفاف از من غالب در آن را در دست داشته باشیم. در همه جوامع توسعه یافته و پیچیده، دستگاه‌های علمی و اخلاقی و دینی تنها یک من یکتا و منحصر به فرد را تعریف نمی‌کنند، بلکه در خورد فرهنگ‌ها و زیر سیستم‌های شناختی و مذهبی و آیین‌های گوناگون نسخه‌های رقیب از من را پدید می‌آورند که می‌توانند در مسیر تکاملیشان نسبت به هم واگرا یا همگرا باشند. به همین ترتیب در گفتمان‌های مهم نیز تصویری ویژه و خاص از من نمود می‌یابد که ویژه آن مؤلف یا نهله خاص است. گذارهای تمدنی بزرگ با پیکربندی مجدد من و باز تعریف نظام‌های معنایی و سازوکارهای انضباطی حاکم بر آنها همراه هستند. به همین ترتیب موج‌های تمدنی و ادیان بزرگ را نیز می‌توان از سوی نتیجه و دستاورد ظهور منهای جدید دانست و از سوی دیگر آنها را نیروهای پیش برنده و هنجارساز این منها در نظر گرفت. در این معنی ظهور تمدن مدرن به معنای پیکربندی من مدرن است و به همین شکل پیدایش من مسیحی اروپایی، من پارسی هخامنشی یا من ایرانی مسلمان قرن چهارم هجری را میتوان گذارهایی تمدن ساز در نظر گرفت. نظریه پردازانی که موضعشان اروپای مرکزی است بر این باورند که من در سیستم شخصیتی خوداندیش، خودمختار و خودآگاه تنها در حوزه تمدن اروپایی تکامل یافته و تاریخ پیدایش آن نیز از یک خاستگاه باستانی در یونان کهن، یک میان پرده راکت و تیره قرون وسطایی و یک بازدایی و خیزش مجدد مدرن تشکیل یافته است. در این دیدگاه من در معنای دقیق کلمه مترادف است با من مدرن اروپایی و بنابراین حضور و نقش تعیین کننده تاریخی آن در سایر حوزه‌های تمدنی به رسمیت شمرده نمی‌شود. یعنی در این دیدگاه تاریخ جهانی من در مقام انسان به صورت حاشیه‌ای و مقدمه‌ای خام ذیل تاریخ تکامل من اروپایی مدرن قرار می‌گیرد. از دید نگارنده مقدمه و نتیجه یاد شده نادرست است. یعنی از سوی در هیچ جامعه‌ای یک من منفرد جهان شمول نداریم و همیشه با منها روبرو هستیم. از سوی دیگر تاریخ جهانی تکامل منها صحنه رنگارنگ و شلوغ است که مسیرها و جریانهای بسیار گوناگون و متنوع را در بر می‌گیرد و در این زمینه تحول من اروپایی تنها یکی از رگه هاست که با وجود استیلای فناورانه و سیاسیش در سه قرن گذشته نه مهمترین پیکربندی آن را به دست می دهد و نه کاملترین را. از دید نگارنده تنوع و پیچیدگی درونی یک حوزه تمدنی به علاوه تداوم تاریخی و درازای زمانی که آن حوزه تکامل یافته است، غنا و پروردگی مفهوم من را در آن تعیین می کند. بر مبنای این دو متغیر، حوزه تمدن ایرانی یکی از کانونهای مهم زایش و صورتبندی منهای پیچیده و نو محسوب می شود. اگر این حدس درست باشد، انتظار داریم رد پای این منها را در منابع حوزه تمدن مورد نظرمان ببینیم و الگوهایی پیچیده و صریح از رمزگذاری آنها را تشخیص دهیم. این نوشتار تلاشی است برای معرفی یکی از این الگوها که گفتمان حاملش بهتر از هر جا در غزلیات حافظ تبلور یافته است. پرسش مرکزی. پرسش مرکزی نگارنده تاریخ تکامل من ایرانی است. یعنی چگونگی رمزگذاری اجتماعی، پیکربندی نظری و فهم اسطوره شناختی دینی من در حوزه تمدن ایرانی است که اهمیت دارد. این اهمیت بدان خاطر است که در حوزه تمدن ایرانی با کهن‌ترین تاریخ پیوسته تحول من روبرو هستیم و بخش مهمی از گرایش‌ها و رگه‌های حاکم بر شکل‌گیری من در تمدن‌های همسایه از این اقلیم سرچشمه گرفته است. به همین ترتیب، سازوکارهای حاکم بر کار کردن من و نظام‌های انضباطی حاکم بر من اهمیت دارند. نگارنده پیشتر نشان داده که نخستین دستگاه نظری منسجم و مدون درباره من خاستگاهی ایرانی دارد و چنین نظامی را در گاهان زرتشت می توان بازجست. همچنین این پیشنهاد مطرح شده که کهن‌ترین پیکربندی سیاسی فراگیر از من نیز به حوزه تمدن ایرانی و عصر هخامنشی آغازین تعلق دارد. گذشته از این آغازگاه باستانی که پیکربندی فلسفی، دینی، سیاسی و اجتماعی من را شرح می‌دهد، سیر تحول من در بستر تمدن ایرانی و مسیرهای واگرا یا همگرایی که طی کرده نیز می‌تواند موضوع پژوهش واقع شود. در این راستا نیز بررسی‌های موردی انجام شده که پیکربندی دقیق و روشن مفهوم من را در گفتمان‌های خاص ایرانی نشان می‌دهد. پیشتر نگارنده مفهوم من در شعر بیدل دهلوی را تحلیل کرده و وجود یک دستگاه نظری روشن و راهبردهای عملیاتی برای حرکت سمت من آرمانی را در اشعار وی مورد بررسی قرار داده بود. در این نوشتار پرسش کلیدی چگونگی رمزگذاری و فهم من در اشعار حافظ شیرازی است. این پرسش مرکزی را می توان به سه نسخه ریزبینانه تر تجزیه کرد. الف، کلید واژه من در شعر حافظ چه معناهایی دارد و بسامد و توزیع آن چگونه است؟ ب، کارکرد این کلید واژه در شعر حافظ با معاصرانش چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ شاخص‌های برآمده از این مقایسه درباره شاعران دوران‌های پیش و پس از او چگونه‌اند؟ پ. آیا در اشعار حافظ نشانی از تنش بنیادین یعنی ناهمخوانی وضعیت موجود و مطلوب من یافت می‌شود؟ روش‌شناسی دستگاه نظری که از درون آن به غزلیات حافظ خواهیم نگریست دیدگاه زروانی نام دارد و رویکردی است متکی به نظریه سیستم‌های پیچیده که به شکلی میان رشته‌ای مفهومی سلسله مراتبی از من را در پیوند با نهادهای اجتماعی تعریف می‌کند. در این دیدگاه زایش من در بستر اجتماعیش با رمزگذاری و زایش زمان اجتماعی شده پیوند دارد و این مفهوم اخیر با زبان ارتباطی نزدیک برقرار می کند. نام زروان، ایزد باستانی زمان در ایران زمین نیز به همین دلیل برای آن برگزیده شده است. در این چارچوب نظری من پیچیده ترین سیستم موجود قلم داد می شود و از این رو رمزگذاری آن و سازوکارهای به جریان انداختن حضور من در میدانی اجتماعی اهمیت کلیدی دارد. این رمزگذاری در نظامهای گفتمانی بازتاب می یابد و با تحلیل این گفتمان ها می توان به ساختار و سرشت من پی برد. در دیدگاه زروان ساختارهای گفتمانی از واژه های پایه‌ای تشکیل یافتند که جفت متضاد معنایی با سرواژه جمع نام دارند. یعنی خشت پایه معنا در این مدل از یک واژه و یک دال که به مدلولی ارجاع دهد تشکیل نیافته، بلکه از یک دو قطبی ساخته شده که دو وضعیت حدی را درباره یک دال بسیط به دست می دهند. قطبهای جمع ها می تواند برهم افتادگی هم داشته باشد. یعنی مثلا در شرایط جغرافیایی و مکاندار جمع بالا و پایین را داریم و در شرایط جامعه شناسانه بالا و پس را که عضو مشترک این دو جمع یعنی بالا در اولی جهت و در دومی رتبه و منزلت اجتماعی را می رساند. بر این مبنا من هم اغلب در دو جمع من و دیگری و من و ما دیده می شود که اولی معمولا به کنش متقابل خرد انسانی و مضمون‌های اخلاقی ارجاع می‌دهد و دومی اغلب به عناصر هویتی و خودنگاره و رمزگذاری خیشتن در یک نظام اجتماعی مربوط می‌شود. با تکیه بر این چارچوب نظری به غزلیات حافظ شیرازی خواهیم نگریست و مفهوم من را در آن تحلیل خواهیم کرد. با این گوشزد که گفتمان حافظ در اینجا مورد نظر است و این با حافظ تاریخی که مردی محدود به تاریخ و جغرافیای خاص شیراز قرن 8 هجری بوده تفاوت دارد. یعنی اصل آنچه که حافظ سروده و موضوع گمانه‌زنی‌های سندشناسانه است تنها در حدی برای پژوهش ما اهمیت دارد که گرهی از سیر تحول من در این گفتمان بگشاید، وگرنه گفتمان حافظ درباره من در مرکز توجه قرار دارد و این گفتمانی است که در گذر زمان دستخوش تغییر می شود. یعنی غزلیات حافظ به شکلی که در تاریخ جاری شده، دگردیسی یافته و حتی تحریف شده مورد نظر است، چرا که این نسخه زنده و تاثیرگذار از غزل هاست که مفهوم من را در میدانی اجتماعی بازنمایی می کند ولو آنکه با سروده های اصلی خداحافظ دقیقا همخوان نبوده و کاستی ها و افسوده هایی را در خود گنجانده باشد. در نوشتار کنونی پیمایش آماری واژگان و تحلیل شبکه کلمات را بر اساس نسخه قزوینی غنی انجام خواهیم داد، چرا که این نسخه فراوانترین و رایج‌ترین روایت از غزلیات حافظ را در زمانه ما به دست می دهد و گفتمان غالب حافظانه محسوب می شود. این نکته البته به جای خود باقی است که بسیاری از ابیات در این نسخه متفاوت با اقدم نسخ نقل شده و غزلهای افسوده هم در میانشان یافت می شود. به همین ترتیب تمام آماره ها را در وضعیتی نسبی و تقریبی در نظر خواهیم داشت، چون حتی در چاپ های متفاوت نسخه غنی قزوینی هم تفاوت های جزئی یافت می شود و این نکته به خصوص درباره ثبت غزلیات معاصران حافظ مانند خواجوی کرمانی و عبید زاکانی شدیدتر و چشمگیرتر است. تنش بنیادین. در دیدگاه مدل نظرمان زیست جهان یا لبنسولت، سپهری از پدیدارهاست که در ذهن یک شناسنده مشخص آفریده شده و به مثابه واقعیت پیرامونی لمس می‌گردد و تجربه زیست در دل آن وقوع می‌یابد. زیست جهان از سه رکن من، دیگری و جهان تشکیل یافته است. من یگانه، مرکزی و ادراک کننده مستقیم لذت و رنج است. دیگری سرشتی همچون من دارد اما چندگانه و پرشمار است و در مرکز قرار نمی گیرد و ادراکش از لذت و رنج را با واسطه زبان و نماد می فهمیم. جهان هم زمینه ای خونساست که من و دیگری را در خود جای می دهد. من در زیست جهان به دو شکل می تواند با دیگری تماس برقرار کند. در سطح خرد اندرکنشش با دیگری حوزه اخلاق را برمی سازد. در سطح کلان درامیختگی و همافزایی معناهای میان من و دیگری ها مفهوم ما را برمی سازد. بنابراین از یک سو من با دل مشغولی هماهنگ ساختن کردارهای خیش با دیگری و مرزبندی میل‌ها و خواست‌های واگرای این دو دست به گریبان است که مسئله اخلاقی است و سوی دیگر با سازگار ساختن انگاره‌ها و معناهای درونی خیش با آفریدگان دیگری‌ها درگیر است و این یکی مسئله شناختی محسوب می‌شود. در این بستر من به دو شکل با دیگری و با ما جفت متضاد معنایی تشکیل می‌دهد، یعنی همچون قطبی در تقابل با دیگری و ما ظاهر می‌شود و در مقام رکنی مستقل در شبکه ای از روابط همگرا یا واگرا، هماهنگ یا ناسازگار و همسو یا ناهمسو زیست جهان خیش را برمی سازد و در دل آن به کنش دست می یازد. در دستگاه نظری مورد نظرمان، تنش عبارت است از شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب. تنش روانشناختی زمانی نمایان می شود که وضعیت موجود و مطلوب من با هم تفاوت داشته باشند و گسستشان به صورت امری دغدغه آفرین نمود یابد. تنش‌های روانشناختی در دیدگاه زربانی با دو شیوه گریز یا سازگاری مدیریت می‌شوند. یعنی من شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب خود در مقام من خوداندیش و خود مختار یا نوع انسان در مقام مفهوم عام و انتزاعی از من و ما را از دو راه رفع می‌کند. یکی آن که وضع مطلوب را رها کرده و آن را به شکلی رمزگذاری شده و نمادین در وضعیت موجود احداث کند. در این حالت وضعیت موجود با رمزگذاری افراطی همچون وضعیت مطلوب بازنمایانده می شود و این را گریز می نامیم. دیگری آن است که وضعیت مطلوب آماج قرار گیرد و من از وضعیت موجود کنده شود و به سوی موقعیت هنوز ناشناخته و دست نایافته مطلوب حرکت کند. این امر فرایندی تکاملی است که به پیچیده تر شدن من می انجامد و به همین دلیل آن را بر اساس دلالت مدرن تکاملی سازگاری می نامیم. چرا که من به نقطه ای انتقال یافته که با وضع موجود اولیش تفاوت دارد. این وضعیت نوپدید مستقل از اینکه همون وضع مطلوب اولیه باشد یا نباشد، گذاری درونزاد و خودبنیاد را نشان می دهد و به تصویری از یک وضعیت مطلوب ثانویه و متفاوت منتهی می شود. در این معنی سازگاری با حرکت من از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب تعریف می شود. حرکتی که به گسترش دایره امکانها برای من و توسعه تصویر از وضعیت مطلوب دامن می زند و این همون جنبشی است که سیستم های تکاملی را از سایر سیستم های ساده تر متمایز می سازد. گذشته از تنشی که میان من و دیگری یا من و ما وجود دارد، یک تنش کلیدی دیگر میان من و من برقرار است. این یکی را تنش بنیادین می نامیم. در حالت پایه، منها به ویژه نهادهای اجتماعی سرپرست منها با نوعی ماند کنشی درگیرند. یعنی سختی و لختی دارن و در برابر دگرگونی و حرکت مقاومت می برزن. این بدان معناست که تنش بنیادین معمولا با گریز پاسخ می یابد و نه سازگاری. در حالت پایه منها به ویژه نهادهای اجتماعی سرپرست منها با نوعی ماند کنشی درگیرند. یعنی سنگینی و لختی دارن و در برابر دگرگونی و حرکت مقاومت می برزن. این بدان معناست که تنش بنیادین معمولا با گریز پاسخ می یابد و نه سازگاری. سازگاری با تنش بنیادین اگر در قالب گفتمانی صورت بندی شود، به ظهور تصویری از یک انسان آرمانی می انجامد که با تصویری آسیب شناسانه و نقادانه از وضعیت موجود انسانی در تقابل قرار می گیرد. این دیالکتیک پیاپی وضعیت موجود و مطلوب و گذار دائمی من از وضعیتی به وضعیت دیگر یکی از ویژگی هایی است که منهای مدرن را از منهای سنتی بسیاری از جوامع پیشاصنعتی متمایز می سازد. مارشال برمن یکی از نویسندگانی است که این ناپایداری من و گذار دائمیش در وضعیت مدرن را به خوبی با تاکید بر سطح اجتماعی تحلیل کرده است و میشل فوکو نیز صورتی منزدایی شده و پسا ساختار گرایانه از همین روند را شرح داده است. هرچند دیدگاه او به شکلی نمایان با غیاب وضعیت آرمانی درگیر است و بیشتر نوعی عبور بی هدف از وضعیت‌هایی به وضعیت‌های دیگر را توصیف می‌کند و نه تنها هدفمندی و جهت‌دار بودن این مسیر را نمایش نمی‌دهد که امکان وجود آن را نیز انکار می‌کند. با این وجود در اینکه پویایی یاد شده منحصر به من مدرن باشد تردید هست و دعوی این نوشتار آن است که چنین انحصاری وجود ندارد. یعنی گفتمان‌هایی در ایران زمین تکامل یافته که قالب‌هایی به کلی متفاوت و بی‌ربط به مدرنیته را برای پویایی دائمی من از وضع موجود به مطلوب پیشنهاد می‌کنند و غزلیات حافظ نمونه‌ای از این گفتمان هاست. دستگاهی مفهومی که وضعیت موجود و مطلوب من را به شکلی نظاممند فهم کند و تصویری از وضعیت آرمانی را به دست دهد و راهبردهایی را در این زمینه پیشنهاد کند، یک نظریه رهایی بخش است. یعنی دست کم این دعوی را دارد که من می تواند از وضعیت موجود نامطلوبش رها شود و به موقعیتی برتر و خوشایندتر گذار کند. در این معنی متفکری مانند میشل فوکو فاقد یک نظریه رهایی بخش است، در حالی که اندیشمندانی مانند مولانا و بیدل و حافظ چنین دستگاهی را دارا هستند.